دیدن ها فل رسیدن ها.
خیلی ممنونم از این که این هفته هم شنبه تا چهارشنبه 20 تا 21 اینجوریاست رو شنیدید از رادیو سبا. یادتون نره که ما به عشق شما میایم اینجا و برای شما که بهترین هستید اینجوریاست رو تهیه میکنیم. تا شنبه که انشاءالله ساعت 8 به شما بگم سلام، مردم خداحافظ. شب بر شما خوش. خیلی خیلی ممنونیم، سپاسگزار شما هستیم که همچنان در کنار ما هستید و رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید. چند تا پیام بازرگانی به اتفاق شما بشنویم و پس از اون هم لبخند بزنیم به اتفاق شما، لبخند ردیف.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لبخند ردیف، برنامه‌ای با مشارکت رادیو سبا و دفتر طنز حوزه هنری.
تنها نه همین آینه حیران تو باشد، تنها نه همین آینه حیران تو باشد، دانم که تو هم زاینه حیران شده باشی. به نام خدا، سلام به شما شنونده با حال و با صفا. خیلی ممنونم که شبکه رادیوی سبا رو دارید گوش میکنید و همراه برنامه لبخند ردیف هستید. زار و زندگیتون ردیف باشه الهی، برکت از سر و کولتون بالا پایین بره. اینجا از شعر طنز میگیم و میشنویم و در این نوبت در خدمت جناب آقای محمد عظامی هستیم. محمد جان سلام.
سلام و عرض ارادت خدمت شما.
خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. لطف دارید. ممنون از شما که دعوت کردید.
محبت دارین، لطف کردین. ابتدای ماجرا برای حسن مطلع از خودت برامون بگو، اگر به شعر بگی که دیگه نور علا نور میشه.
چشم. خب اگه راستشو بخواید، نه خیلی شاعرم نه جوک، نهایتا سالی یه بار شوخی کنم اونم خنک. کلن اصلا همه چیزو زیادی جدی میگیرم، ولی مگه غیر اینه که یه روز اومدم و یه روز میرم؟ بکنم اصلا وزن و عوض، قصیده رو هم رپش کنم. چیز اشتباه شد، بهتر سریعتر جمعش کنم. چون همه مینویسن غلط محمد عظامی رو، تو شاعرها یه طور خاصی دوست دارم نظامی رو. بس دیگه زیادی شد، خلاصه یه کلام کنم. ممنونم، مثل الان یادم میره سلام کنم.
عزیزم علیک سلام، خیلی ممنونم ازت.
سلامت باشی
آی نظامی. خواستم حرفت نمونه، معطل نمونه. ممنونم ازت. یه کش و قوسی بیاییم بریم سراغ ملزومات.
در خدمت.
ملزومات،
چیا باید باشه، چیا خوبه باشه.
خب محمد جان، برای ما بگو که کی شما رو گول زد، چجوری شد قصه وارد شدنت به شعر و طنز رو برای ما بگو.
شعر برای من خیلی زودتر شروع شده بود و حالا مثلا از نوجوانی و اینطورها که
چجوری شروع شد؟
معر می سرودم.
خب
آره، این صرفا قافیه بازی و این
چند
چیزا...
سالت بود؟
شاید مثلا از 11-12 سالگی اینطورا شروع شد، ولی یه کم کم دیگه از دوران دانشجویی شعر برام جدی شد. و
چه خوندی دانشگاه؟
معماری.
به به،
سلامت باشی.
مهندس هم هستی؟
یه جورایی.
کاری هم میکنی با رشته تحصیلی؟
نه دیگه، دانشگاه که تموم شد دیگه رفتم خدمت، اومدم بیرون هیچی یادم نبود.
عزیزم آخه چقدر به هم شبیهی. من مهندسی برق الکترونیک دارم، فقط لامپای خونه رو با شل و سفید.
سلامت باشی.
خب بعد چی شد دوری
دیگه
دانشوی؟
از دوران دانشجویی کم کم شعر برام جدی شد و یه مقدار جدی تر شعر گفتم، کم کم رفتم اوزان عروضی رو یکم تمرین کردم، یاد گرفتم، خیلی پابند این فضا نبودم که حتما مثلا وزنا رو باید بدونم، ولی کم کم که جلوتر اومد دیدم که نه، جوون بودیم و خام بودیم، باید بدونه آدم. و بعد دیگه حالا از یک جایی به بعد، هولوش سال 90 فکر میکنم 7-8 اینطورا، یه شعری که طنزم نبود، یعنی یه شعر عصبی بود، اصلا طنز نبود، یه شعر عصبی رو داشتم و چند تا از دوستان و حالا بزرگان و اساتید شعر منو دیدن و ترغیبم کردن که بیام و وارد وادی طنز بشم و دیگه از اونجا تقریبا من وارد وادی طنز هم شدم.
خیلی عالی، خیلی خوش اومدی،
سلامت باشی
و ایشالله که قلمت به طنز و شوخی به چرخه، برای دل مردم، برای شاد کردن دل مردم، برای بالا بردن سطح آگاهی که همه اینا هست. اشاره کردی به بحث وزن و عروض، چه اشاره خوبی. ملزومات همین رو میپرسه، اینکه شما تو این مسیر چیا یاد گرفتی. شاید کسایی که میشنون صدای ما رو دوست داشته باشن بیان تو دنیای شاعری و طنز پردازی.
بله،
اینو کاملترش بکن، بگو چیا لازمه.
حتما برای شعر، سرایش شعر، من فکر میکنم، نظر شخصی من اینه که فکر میکنم اولین ملزومش اینه که آدم بازی با کلمات رو دوست داشته باشه.
خب
قافیه بازی رو دوست داشته باشه و ذهنش یه هندسه اینجوری داشته باشه با زبان و حالا ادبیات. و بعد حالا بعد از این قافیه بازی و بازی با کلمات، اتفاقات دیگری که میتونه جذابترش بکنه یاد گرفتن آرایه هاست که حالا تو فضای زیست شاعرانش رو تکمیل میکنه. بازی با حروف، مثلا من خودم به شخص واژه‌آرایی رو خیلی دوست دارم، واقعا چیز جذابیه برام که یک بیتی یا یک شعری یک واژه‌ای رو خیلی زیاد داشته باشه یا بعضا نداشته باشه.
یعنی مثلا چه جالب، من اولین مواجهم با واژه‌آرایی برمیگرده به دوران مدرسه، اون موقعی که این درس رو استاد عزیز ما، خدا حفظش بکنه، استاد جواد جزینی، معلم ادبیات ما بود در مدرسه، به ما درس داد. می‌فرمودین؟
و بعد دیگه قالب‌ها و اوزان عروضی هم محتوای لازمی هست که آدم باید یاد بگیره، هرچند که شاید به شخص خودم همچنان هم یه مقدار لجاجتی دارم و خیلی پایبند بهش نیستم و فضای شاید شعر طنز این فرصت رو هم بیشتر در اختیارم گذاشته. یعنی تو شعر طنز میشه که آدم با آوردن یک توجیه منطقی که در منطق طنز اون شعر بنشینه، آفره، از وزن خارج بشه،
هنجار شکنی بکنه.
آره، چون که این فضا، این بستر هم در اختیارم قرار میده، شاید یه مقدار راحت تر تونستم بیام تو این فضا، چون خودم خیلی آدم طنزی نیستم، زندگی عادیم واقعا
جدی.
آدم طنزی، آره کاملا جدیم،
ولی اینجوری به نظر نمیاد تو،
نمیدونم دیگه،
همش لبخند رو لبت، آدم شیرینی هستی.
آره، ولی خیلی
چند دقیقه که با افتخار داشتم گفتگو کردم،
سلامت باشی، افتخار بنده،
حس یک انسان شیرین و تو دلبرو رو داشتم.
لطف دارید،
می‌فرمایید.
بعد این فضا رو، خب شعر طنز در اختیار آدم هم قرار میده و از اون طرف وارد فضای طنز که آدم میخواد بشه، باز یک ملزومات دیگری رو میطلبه. یعنی خب، اصلا خود خانش طنز به صورت مستمر باید باشه، چون به آدم کمک میکنه که اون هم ذائقه شعریش حفظ بشه، هم
آفره،
روحیه طنز پردازیش بیشتر بخونیم؟ بشه.
اگر پیشنهادی داری بگو، تو ذهنت الان هست.
من پیشنهادم اینه که، نه اتفاقا من پیشنهادم اینه که یک فرد مشخص یا یک کتاب مشخص نباشه، یعنی به صورت پراکنده طنز آدمهای مختلف خونده بشه. این کمک میکنه به اینکه آدم جنس طنزش و جنس سرایش اشعارش شبیه به یک فرد به خصوص نشه و کم کم امضای خودش رو پیدا بکنه.
آفرین، اینم نکته مهمیه که ما توی هر مسیری که قدم برمی‌داریم اون لحن خودمون رو در نهایت داشته باشیم که نگن این شبیه فلانی می‌نویسه. هرچند شبیه کسی نوشتن به شرطها و شروطها بد نیست،
بله بله،
ولی خیلی وقتا آدم ممکنه به تکرار بیفته. یعنی میبینی مضمون اون آدم رو داریم تکرار میکنیم، شیوه اون آدم رو برداشتیم، و این حرف دقیقه. مطالعه گسترده و متنوع باعث میشه که آدم صاحب همه این سلیقه ها بشه.
بله،
باریکلا،
چند خوب بشه.
گاهی یک تلنگر کوچیک نتیجه خوبی داره. سقلمه.
خب با محمد عزیز میخوایم بریم سراغ اون جنبه نیشگون یا سقلمه طنز پردازی در ارتباط با مفاهیم اجتماعی، فرهنگسازی با چیزهای مختلفی که روبرو هستیم. زندگیمون از اتوبوس سوار شدنمون، مترو، فرهنگ آپارتمان نشینی، شما بگی آشغال دم در گذاشتن، هر چیزی که به آدما ربط داره. آیا اثری داره شعر طنز نوشتن راجع به این چیزا؟
حتما اثر داره.
و چه جوری؟ چیکار میکنه؟
یک موقع هستش که ما میایم یک فرهنگ اشتباهی رو که شاید تو جامعه جا هم افتاده، یعنی به صورت عرفی شاید بدون اینکه خیلی بهش فکر بکنیم و روش دقیق بشیم صرفا انجامش میدیم، شعر طنز بیاد، حالا شعر طنز یا اصلا طنز بیاد به این موضوع بپردازه و عادی نبودن اتفاقی که عادی سازی شده رو به رخ بکشه. خب همین اتفاقه باعث میشه که آقا یک تلنگری یا دقیقا به قول شما یک سقلمه‌ای به آدم بخوره که این کاری که داریم خیلی عادی و روتین انجامش میدیم اشتباهه، یا حالا خیلی هم درست نیست، یه ایراداتی داره.
بله. مثالی داری برای این قضیه برام بزنی از نوشتای خودت؟
یه چیزی نوشتی آره،
برای
یه
یکی از مفاهیم یا موضوعات اجتماعی؟ هدفت این بوده که یه فرهنگی رو ایجاد بکنی، به چیزی نقد بکنی، یا چیزی رو نقد بکنی؟
آره، یه شعری من دارم یک جورهایی در نقد مصرفگرایی هست، یعنی مصرفگرایی بیهوده، یعنی خریدهای مثلا
علکی.
آره، کارهایی که صرفا واسه کلاس شاید انجام میدیم.
چقدر جالبه این دنیای سرمایه داری و نظام سرمایه داری، یکی از بلاهایی که سر آدم ها میاره و بلای بسیار بزرگیه، جا انداختن این مفهومی که تو کمی و تو دائماً با ابزار مقایسه به جون خودت بیفتی، خودتو با این و اون مقایسه بکنی و بگی فلانی پالتو داره من ندارم، هی بخوای چیز بیشتری رو تهیه بکنی. و تو بعضی از این کشورها افراد میرن جاهایی رو اجاره میکنن، توی فیلم ها دیدیم مثلا در حومه شهره یا در جای خاصی از شهره پر از این اماکنی، اتاقهای مخصوصی برای انبار کردن وسایلی که حالا ممکنه یه روزی تو استفاده بکنی. من بعد برم این چیزا رو بخرم، بعد ببرم انبار بکنم، شاید یه روزی مثلا این دکمه بتونم براش یه پالتوی بدوزم. و منو دائم میبره تو این فاز که اینو خریدی، حالا بهترش اومد تو بازار. خب این کار تو رو انجام میده دیگه، ازش استفاده کن.
آره دقیقاً.
گول این تبلیغاتو نخوریم. همه هم و غم این نظام سرمایه‌داری روی مصرف گرایی و آدما رو بیچاره میکنه. ته نداره که آخه. نه
دقیقاً.
این ماشین بهترش هست، اونم بعد میگه من هلیکوپتر میخوام، نه هواپیمای من بعد پیچاش از آهن باشه، نه هرچی بری جلو با این ماجرا تموم نمیشه. آدم بعد یه نهایتی برای خودش تعریف کنه و بقیهش رو با بقیه تقسیم بکنه. آدم شادیاشو بذاره وسط.
دقیقا.
خدای وقتای رزق روزی دیگران رو میذاره تو سفره ما. درست. که ببینیم ما چیکار میکنیم باش. شعر قشنگی شما رو بشنم.
سلامت باشید. در حال امتداد فرمایشات شما هم اینو بگم که یاد یک حدیثی از امام علی افتادم که میگه بزرگترین ثروت قناعته.
عزیزم چقدر عالی.
آره واقعا کلام جالبی دارن امام علی.
بله معرکه است. انشالله بیشتر بشنویم و بخونیم و تو زندگی استفاده کنیم.
انشالله حتما، استفاده خیلی مهمه. خب با اجازهتون من این شعر رو تقدیم کنم.
بفرمایید.
اسمش هست بوی نگار.
بوی نگار.
در خانه ما روغن اگر نیست مهم نیست، چون آنچه مهم بود و نداریم بگو چیست.
چیست؟
از 10 کیلو بال پشه اسپانیایی تا نیزه وایکینگی و شمشیر مایایی، از کشکک زانوی چپ مادر نیچه تا کاست آهی که کشیده است دریچه. هر چیز که هم قیمت خون دیه دیدیم، کر گوش فلک چشم فلک کور خریدیم. گرگ هالووینیم و گریزلی ولنتاین، چون قافیه تنگ آمده هم دست به سانسور. یلدای چه وقتی همه جا جشن کریس است، ما کاج خریدیم خودش آخر سیس است. در مکتب ما متروی پاریس تمیز است، هر چیز که بویی دهد از غرب عزیز است. در دیده ما نیست به جز خوبی لیلی، خود می شکنم ظرف خودم را به چه میلی. من پای چپ خیش سپردم به گیوتین تا گفت عزیز دل من یک پا تو برچین. هر کار کنم تا بنشینم به دل یار، هرچند ندانسته مرا لکه شلوار.
الهی آخه ایشاله که مقبول بیفتی به دل یار. میگه کاش گره سبزه عید گره از ابروانش باز کند. نه شما ازدواج کردی دیگه؟
بله بله.
خب پس دیگه خرت از پل گذشته برای نسبت دونه.
آره.
بچه هم داری؟
نه.
ایشالله که از آقای مدرس ساده عزیز یاد بگیرین، علی اکبر جان نازنین که مهمان ما بودن در این برنامه، و خدا فرزندان طیب و طاهر عاقبت به خیر بهت بده، همینجور مثل خودت خوش برخورد، خوش رو و معلوم پدر خیلی خوبی میشه.
سلامت باشی، لطف بدید. ایشالله
که همینجور.
آقای اعظمی، میگین شعرتون طنز نیست، چرا؟
کلن یه مقدار خودم رو آدم طنزی نمیدونم، اینجوری بگم شاید حق مطلب رو بهتر ادا کنه. خیلی آدم طنزی نیستم، کلن جدی هم تو زندگی.
پس چطوری شعر طنز میگین؟
عصبانی میشم.
عصبانی میشین شعر طنز میگین؟
وقتایی که عصبانی میشم معمولا اصلا طنزم گل میکنه، یا وقتایی که مثلا خستم، دو روز سه روز مثلا سر کار بودم، نخوابیدم، کم خوابیدم، اینا میخوابیه زده به سرم تند.
چقدر جانه. مثلا یه نمونه شعری که تو اوج خستگی گفتین چی بوده؟
مثلا بذارید اینجوری بگم، من یه بار یه برنامه رفته بودم.
بله.
برای شعرخانی بود و اینجور صحبت ها. بعد من هرچی که شعر سرودم برای اینا فرستادم، اینا هی حذف کردن یه تیکه هایش رو، یه بخش هایش رو، یه کلش رو، اینجور افراد. عملا من با دست خالی داشتم میرفتم سر برنامه، هیچی نداشتم.
بله.
در نهایت یه شعری گفتم برای اعلام اعتراضم نسبت به این اتفاقه، که خب طبعا اینم حذف شد دیگه.
خب
این شعر رو با اندکی تغییرات میخونمش. گفتن بخوان شعر رو بخندان، خب چه عالی. گفتیم و سرودیم به یک وضع مثالی، گفتند بکن حذف و خب حذف نمودیم. گشتان غزلم قطعه و شد قطعه دو بیتی، یک قافیه را کشتم از این رو که بدانید با مرگ سه قافیه شود شعر چه حالی. پس خود به مرور جوک نابی که شنیدید، باید که بخندید به این کاغذ خالی.
چینه بچه کار کردیم اونجا؟
یکی از شعرهای خیلی قدیمی دراصل اشکال وزنی و اینا هم بود و خوندم، شعره ای نبود.
ای بابا.
بعد عمری.
آقا بعد عمری کار کردن و فعالیت کردن، آی مهندس
سلامت باشید.
قدیم و یه جوونی اومد سراغ شما، میخواست بیاد تو دنیای شعر و طنز و این ماجرا، شما چی بهش میگی؟ میگی نه یا بیا، میترسی جا تنگ بشه، یا نه فکر میکنی خیلی این راه به جایی نمیرسه، میگی برو یه کار نون آبدار بر خودت دست و پا کن، راه نمایش کن، چی میگی؟
نه اومدنه که بیاد، چرا نیاد، جای کسی هم تنگ نخواهد شد.
نون آب چی؟
نون آب هم نخواهد شد. نه این که بشه به چشم یک شغل بهش نگاه کرد، و شاید اگه اصلا به چشم یک شغل هم بهش نگاه کرد خراب بشه و دیگه اون اثری که باید داشته باشه رو نداشته باشه و یه مقدار بره به سمت سفارشی شدن و دیگه از فضای دلی بودنش فاصله بگیره.
این کار سفارشی نکنیم،
نه این که الزاماً کار سفارشی نکنیم،
بسیار پولش داره. گفت چرا پولی زیاد باشه،
پولش که باید خوب باشه، یعنی انشالله که پولش خوب باشه، ولی خب نه، حالا از حیث این بیشتر میگم سفارشی، که کاری که باور خودمون نیست رو نباید انجام بدیم.
آفرین. چیزی رو که قبول نداریم، در طبع و طینت ما نیست، انجام
ندیم.
ندیم.
آره. اینجوری کار در نمیاد واقعا.
خلاصه همه اون چیزایی که آدم باید بشنوه رو شما تو این جمله گفتی.
سلامت باشی.
یه بار یه دوست عزیزی، یه طنز پرداز خوبی، گفت من برای فلان روزنامه دیگه نمیخوام بنویسم. استاد عزیز ما، استاد منوچهر احترامی، خدا رحمتش
کنه، رحمتش،
ازش پرسید که پولتو نمیدن؟ گفت چرا میدن. گفت چیزی که دلت میخواد و نمینویسی؟ گفت چرا مینویسم. گفت چیزی که دلت نمیخواد و مجبورت میکنن بنویسی؟ گفت نه. گفت پس درد چیه؟ یه وقتایی یه افعایی آدم داره.
آره.
بعد این میشه خلاصه همون چیزی که شما فرمودید. آفرین به شما، بای کلام. خب بعد حالا این که میاد چی کار بکنه که بتونی طنز نویس خوب، شاعر خوبی بشه؟
جدی بگیره، یعنی چه طنز رو
جدی بگیره.
آره، چه طنز رو، چه خود اصلا شعر رو جدی بگیره. و کلن تو هر کاری آدم با تمرینه که رشد میکنه، یعنی استعداد صرفا یک مثل یک در میمونه. خب، استعداد یک دریه که تو وقتی اون استعداد رو کشف کردی، در رو باز کردی، وارد فضا شدی.
خب،
ولی با تمرینه که حالا اون اتاق نامرتب ذهنی که جدیداً وارد شدی شروع میکنه به مرتب شدن و رشد اتفاق
میفته. در واقع محمد عزیز ما میگه آقایون خانم ما، طنزنویسی و شاعری به غیر از اون جنبه ذوقیش یک مهارت. شما با کتاب آیین‌نامه راننده نمیشین، باید بری پشت فرمون بشینی بنویسی، بالا بشه پایین بشه، اینور بشه اونور بشه، نقد بشه کار، و انقدر تمرین و ممارست داشته باشی تا در بیاد. مثل قرمه سبزی که جا افتاده، همینجوری بریزی تو دیگ چیزی ازش در نمیاد. تجربه میخواد و صبر و حوصله.
بله، حتما.
آره، این تمرینه تو دلش صبر و حوصله هم هست. یه وقتایی استاد آدم یه راهنمایی میکنه، آدم عجول باشه میخواد سریع برسه به خونه آخر، این راه ها میونبر نداره، قرص هم نداره. تازه خود قرص رو من بگم، مثلا دورت جون، یکی گلو درد میشه، آنتیبیوتیک مینویسه دکتر براش، این آنتیبیوتیک رو میره میخوره، به دکتر اعتماد میکنه، این آنتیبیوتیکه به دیگه بهش فکر نمیکنه که این الان رفت رسید تو معده، اون قشاش باز شد، مولکولهای این در پرز معده چجوری جذب شد، بعد اینا رفتن دست به دست گلبول سفید دادن، چجوری الان دارن بوکس میزنن و با باکتریا و این یه دونه میزنه یه دونه میخوره. به این چیزا کسی فکر نمیکنه، کار خودشو میکنه، تمرینم کار خودشو میکنه. شما اعتماد کن، انجام بده، قدم به قدم پیش برو، نه فقط طنز. شما 10 دقیقه فرمون رو به هر سمتی بچرخونی، بگو روزی 10 دقیقه من خط تمرین میکنم، فلان سازو فلان کارو، بعد یه سال دو سال تو اون کاره یه کاری میشی دیگه، یه ذره یاد گرفتی، فرق میکنی با بقیه. خب آقا، ما یه مهمان عزیز داریم روی خط برنامه هستن، جناب آقای پرویز استاد، یا بهتره بگم جناب حجت الاسلام و المسلمین پرویز استاد عزیز. پرویز جان سلام.
سلام علیکم،
ایام بکن باشه آقا، خیلی خوشحالم صداتو میشنوم.
هنرمند بزرگ،
سلامت باشی، خدا حفظت بکنه. صدای آقای استاد خیلی کم شد،
صدام ضعیفه؟
الان عالیه، الان انگار آه. شما اینجا ایستادین، یعنی انقدر خوب شد، دارم میبینم شما رو.
ما همیشه ما میسیم برای مردم، در خدمت عزیزانمون، هموطنانمون.
خدمت از ماست، ما سعادت شنیدن صدای شما رو داریم و میخوایم از این فرصت استفاده بکنیم. شما از تجربت برای ما بگی، تو این سالهایی که فعالیت کردی در حوزه شعر و طنز، در محافل مختلف ادبی در تهران، در شهرهای دیگه، و بگی دوستان عزیز و نازنینی که الان در رادیو صدای ما رو میشنون، اگر علاقه مند باشن به طنز و شوخی، چه کار باید بکنن؟ من و محمد عظامی عزیز و نازنین، شاعر و طنزپرداز خوب کشورمون، اینجا در استودیو هستیم و با شما گفتگو میکنیم.
برای من خیلی باعث افتخاره که در خدمت شما عزیزان باشیم، در عرصه هنر و طنز کشورمون. این ایام واقعا جامعه ما بیشتر باید با هم گفتگو کنن، با هم صحبت کنن. یکی از برداشت‌های هنریمون طنز فاخر فارسی ماست که بزرگان مثل شما زحمت میکشن و شاعرایی که تو کشور هستن واقعا خوبم دارن کار میکنن، بتونن یک مقداری کدورت ها رو به محبت ها تبدیل کنن. حالا چه کدورت های خانوادگی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، باید به نظر من یه طنز پرداز میتونه لبخند رو، دوستی ها رو در جامعه ترویج کنه. و این قلم هم همون احساساتیست که نگارش در میاد و جامعه و اتفاقات جامعه رو به صورت یک در واقع میشه گفت گفتگوی سالم، گفتگوی درست واقعا جا داره که هموطنانمون، ایرانی های عزیزمون در داخل و خارج کشور که تاج سر ما هستن، مردمان بسیار خوبی داریم. بالاخره مشکلات کشورمون هم زیاده، ولی خب دلیل نمیشه که مشکلاتمون رو خودمون حل نکنیم. وقتی که ما میتونیم حل کنیم، چرا حل نکنیم؟ همه نویسندگان، شعرا، علما، اساتید، همه دغدغه‌مون کشورمون و مردمون ایران در برنامه قندپهلو هم گفتم فومنی هستم ولی من ساکن تهران شدم، توی جنگل‌های گیلان عاشق باران شدم. بارانم منظورم باران نعمت الهی است.
نکات بسیار مهمی اشاره کردی، ما باید بیشتر هوای همو داشته باشیم همه ما، و ما دوست داریم که جامعهمون با آرامش و خوبی و خوشی همزیستی، همه افراد با افکار مختلف بتونن کنار هم زندگی بکنن و با برکت باشه، با حال خوب باشه. این حال خوب، حال خوب اقتصادی باشه، فکری، روحی، روانی، از همه نظر. و این توقع میره از تک تک کسانی که مدیرن در هر جایی که دستن در کارن، که صدشون رو بذارن، نهایت کاری که میتونن رو بذارن، که ایشالله وضعیت اقتصادی ما روز به روز بهتر بشه. حالا بریم سراغ دوستان جک جوون و اینا، شما بخوای راهنمایی کنی چی میگی بهشون؟
به نظر من دوستان که علاقه مندن حالا برای شعر، حالا در قالبای شعری طنز، حتما باید که در محافل ادبی خوب در کشورمون زیاد هستش، ولی خب این کم شده.
پرویز جان یه ذره فکر میکنم برای آنتن موبایله، یه ذره مثلا به پنجره جایی مثلا نزدیک بشی بهتر آنتن بده موبایل.
الان خوب شد؟
الان خیلی خوب شد. چیکار کردی؟
یه ذره پا شدم.
همین؟ واقعا
به باغ خواستم. آخه الان من اومدم فومن، مزلی که دوستانم از
در اونجا
پشتش یه رودخونه تو فومن درخت داره.
به به آخه
الان فکر کنم این آنتن حالش خوب شدی، مزلی زیبای فومن.
چقدر خوب، ممنونم که همین توضیح رو دادی.
الان می باشه بنویسین از شعر.
به به چقدر عالی، می فهمیدی.
اینی که فهمودید که دوستان جوانی که میخوان که در عرصه طنز فعالیت کنه حتماً محافل ادبی تشریف ببرن.
خب
به نظر من بشینن نگاه کنن شعرهای خوبی که تو کشور، مثلا در حلقه رندان بوزو هنری که استاد ضروری هم نصف آبادی بونیم گذارش بوده، آقای رئیس محترم اونجا هستن.
پس محافل ادبی رو درک بکنیم
حتما. الان میبین آقای فرجی تالی هم یک هنرمند موسیقی هستی و تن سرداز چیله در
محبته
که نغمات شعر رو من بارها اجرات دیدم، هم می نوازی خوب،
ممنونم،
هم میگی خیلی خوبه و خیلی از برای دیگه باشد. دوست عزیزم کنار شما هستن سرور عزیز، همه ماشاءالله
سلامت باشید.
این تبشون شفا شده، جوان هم استعدادهای ملی ما هستن، فقط یک مقدار باید به اینا بها بدیم. ولی ما باید بگیم که چرا بعضی از دوستان و مسئولین یادشون میره مردم کیان؟ به خدا مردم خوبن.
خیلی ممنونم ازت پرویز استاد دوست داشتنی و نکته های ارزشمندی که گفتی. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک مردمان عزیز سرزمینمون و همه مردم جهان، خانواده های محترمشون. از شما سپاسگزارم، ممنونم حوصله کردین، وقتمون خیلی محدود بود، ایشالا به زودی در خدمتتون مجدد باشیم.
خدا یار نگهدارتون، ممنون لطف همین شما،
خدا حافظتون باشه.
از شعر طنزتون عصبانی شد چون تیک بارون میکنین.
آره من اتفاقا اولین باری که شاید بشه گفت اصلا شعر طنز گفتم و یه جوری پامو گذاشتم تو این وادی، البته طنز نبود اصلا،
کاملا
یک شعر عصبی بود، باشم این کارا دیگر رو نمی کنم خیلی.
بله
ولی اولین باری که یک شعر اینجوری رو گفتم و اصلا یه جورایی پامو از وادیه حالا فضای نرمال شعری بیرون گذاشتم، نتیجه بازخوردش این بود که کاملا چند تا از دوستان اومدن گفتن که تو بیا برو وارد وادی شعر طنز بشو، طنز بگو، هرچند شعر طنز نیست ولی برو طنز بگو. اینا دیگه کم کم یه قدمی گذاشتیم و اومدیم تو این فضا و از اساتید دوستان بزرگان چیز یاد گرفتیم و حالا تلاش میکنیم کما بیش طنز باشیم، شاعر باشیم، نیستیم. مرغ از قفس پریده چه غم بال میخوریم، گوساله شد گران قد مسقال میخوریم، حالا که نرخ جیب به رنج برنج نیست، روزی سه وعده قاشق و چنگال.
با مزه ترین فرد خانوادتون به جز خودتون کیه؟
خواهرزادم.
جدا از این که من یاد بچگی خواهرم میندازه و به صورت مد